بر روی آن مسیر ترانزیت مواد مخدر را نشان می‌دهد و عکس‌ها و اطلاعات اشخاص روی آن چسبانده شده ایستاده است.
سوژه اصلی یا حداقل همونی که دنبالش هستیم اینجاها تردد داره.
این یعنی شروع یه کار سخت و پیچیده.
همین احتیاط ها رو کرده که تا به حال تو تور هیچ سرویس اطلاعاتی نیفتاده.
چقدر احتمال میدی خودش یه عنصر اطلاعاتی باشه؟
احتمالش هست. با ارتباطای پیچیده‌ای که داره باید احتمالش رو بدیم. حداقل با یه بازنشسته سرویس اطلاعاتی اروپا طرفیم که همه ی فوت و فنای کارش رو بلده.
مهم اینه که الان میدونیم با 5 تا کشور دنیا فقط داریم. به نظرم بایستی یه جلسه با بچه‌های اطلاعات خارجیمون بذاریم تا منابعشون رو فعال کنن.
خودمونم بریم سراغ منابعمون تو این کشورها تا بتونیم ردشون رو بزنیم. از سروشم اینا چی داری؟
یه لیست کامل از تمام کسایی که تو لابراتوارشون کار میکنن در آوردیم. دنبال یه آدم مطمئن میگردیم منبعش کنیم.
اگه الهی مثبت بود خوب میشد. هم این طرف رو داشتیم همون طرف.
بخشی از تولیدات با کیفیت آزمایشگاه سروشم اینا رو کاکل اله هست. برای همین هم خیلی بهش میرسن.
مسعود میدونه سروشم اینا رقیب جدی اونه. حالا سوال اینجاست. آیا اون دوتا میدونن مسعود رقیبشون رو داره نقش نابودیشون رو میکشه یا نه؟
ظاهرا نمیدونن.
چه نتیجه میخوای بگیری؟ یعنی دانسته دختر رقیبشو جذب و معتاد کرده؟
چرا که نه؟
ما هنوز تو مناسبات و روابط الهه با دیگران متوجه این نکته نشدیم. این در حد یه سواله، اما جوابش برای ما تعیین کننده است.
در هر حال ما باید این کیسا رو سفید نگه داریم تا ما رو برسونن به استفان. فقط باید یادمون باشه واقعیت این تئوری رو باید مشخص بکنیم که خاورمیانه آلوده در برابر اروپای پاک صحت داره یا نه.
اگه تصفیه حسابای مسعود از رقیباش به سمت خشونت بره چی؟
خط قرمز ما فقط اینی که خونی ریخته نشه.
یه خبرم از پروانه میخواستم بدم.
دروغ گفته؟
نه فعلا چیزی مشخص نیست ولی مشکوک میزنه.
هر واقع میشه گفت همه حقیقت رو نگفت.
یا یه گم کرده ای داره یا یه غم قصه پنهان
یا حتی یه راز.
باید بریم رو خط این که انتقام مسعود از سروش و مینا رو طوری مهار کنیم که آسیبی به کل کیس نرسه.
منطقه اگه مسعود بفهمه که میفهمه دخترشون بر خطه ممکنه یه کار غیر قابل پیشبینی انجام بده.
یه جدول میخوام از همه احتمالات از مینیموم تا ماکسیموم. با شناختی که از مسعود پیدا کردین دیگه میتونین همه فرضیات رو بنویسین با مطالعه و خط برخورد.
همون موقع دانشگاه، حمید در گوشه ای به انتظار فرزانه ایستاده.
خانم بیاتی.
کمی بعد داخل یک کلاس حمید و فرزانه مصاحبه با نغمه را به استادشان نشان میدهند.
ببین عزیزم، شما پشت دوربینی فقط حرف میزنی، بیمشین جای من تا بفهم من چی میگم. مسئولش چی کار میکنه؟ ها؟ کار میکنه، زحمت میکشه، قبول.
استاد از جا بر میخیزد، عینکش را بر میدارد و رو به حمید و فرزانه میگوید:
آدم خاص، شغل خاص، روانشناسی خاص.
این یه فرموله؟
تو هنوز تو سینما دنبال فرمولی؟
نه خب یه سری الگوها تکرار شونده از فرمول نیست، ولی وقتی دنبال سوژه مواد مخدریم یه چیزایی کلیشه میشه دیگه.
برگ برندمون بر فرار از کلیشه نغمه بود. من بهش نزدیک شدم، بهمون اعتماد کرد، حاضر شد با همون حرف بزنه که اونم نشد.
البته استاد فرزانه فکر میکنه که بهش نزدیک شده، فکر میکنه به ما اعتماد کرده.
باید از راهش بهش نزدیک میشدید.
استاد من سعی خودمو کردم.
تو مگه چقدر این آدم را خب بابا تو وکیل مدافعی یا مستندساز؟ اینو به من بگو.
همین باید سوژه یه مستند رو درک کرد، باید دریافت درستی از مختصات ذهنیش داشت.
استاد شما به من بگین ما اصلا مجازیم این همه همزاد پنداری کنیم با سوژه یا نه؟
تا حدودی، اما باید به خط قرمزای همچه آدمی هم احترام میذاشتید.
استاد این آدم کلن سرتوپاش خط قرمزه.
ببینم سوژه شما مواد مخدر یا نغمه؟
نغمه فعلا.
شما نخ تسبیحی رو که به مستندتون معنی میده گم کردید. شما قرار از قربانی مواد حرف بزنید یا شرایط اجتماعی یا تاثیرات مواد تو جامعه؟ کدوم؟
همش.
ایده اولیه همه اینا بود، اما واقعیتش الان خودمونم نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم.
یه مستندساز هیچ وقت کاسه چکونم دستش نمیگیره. به نظرم شما تونستید اعتماد این آدم رو جلب کنید، اما به روانشناسی و دنیای اون نزدیک نشدید. فکر میکنید با 4 تا کار خطرناکی که تو مستندساز انجام دادید من الان باید برای تو کف بزنم؟ نه، اینطور نیست. هیچ وقت هیچ کاری به اندازه کافی خوب نیست، چون همیشه میتونه بهتر باشه. این اسلوب و راه پیشرفته.
استاد، این نغمه خیلی نساز و چماش و گردن کلفته. خیلی
قضاوت نکن، سعی کن همونی که هست نشون بدی.
استاد حمید یه بار به این فکر نمیکنه که شاید ما باید از زاویه دید نغمه نگاه میکردیم؟ اصلا هیچ تضمینی وجود داره تو اگه تو اون شرایط بودی مثل اون نمیشدی؟ همینطوری وایستادیم موقعیت اون آدم رو به عنوان یه کسی که معلول شرایطه یا شاید قربانی شرایطه در نظر نمیگیریم.
آفرین، راهش واقع بینیه نه نق زدن.
بله استاد شما درست میگین، اما نغمه همه چی خراب کرد.
نغمه شاید از خودش دفاع کرده.
بچه ها ببخشید، من 123 تا دانشجو دیگه هم دارم.
خب استاد الان ما نمیدونیم باید چیکار کنیم.
استاد یکم دیگه به ما کمک کنید.
بدبینی و دلخوری رو که کنار بگذاری همه چی درست میشه. این مسترد میتونه یه کار خاص و ویژه باشه، البته با سختی ها و مشکلاتش. فعلا کلید ورود به موضوع رو داری نغمه. راضیش کنید تا باهاتون کار کنه.
راضیش کنید.
فعلا خداحافظ. راستی بچه ها یه نکته بود که بخواستم یادآوری کنم بهتون. نوع کاری که شما دارید انجام میدید دقیقاً مثل کار کردن با شمشیر دولب است. باید مخاطباتو رو از هم جدا کنید. بهش میگن تفکیک مخاطب، تحلیل مخاطب. شما 2 دسته مخاطب بزرگ دارید. یکی قربانیان مواد مخدر، اونایی که ماده مخدر اثرش روشون گذاشته، آسیب اجتماعی رو دیدن. یکی آدمهای سالمی که در معرض مواد مخدر هستند. شما برای قربانی ها چیکار میتونید بکنید؟ میتونید راه بازگشت رو بهشون نشون بدید. اما این راه برگشتی که شما به قربانی نشون میدید اگه به مخاطب سالم نشون داده بشه به نوعی تبلیغ مواد مخدره. دارید بهش میگید که میشه مواد مخدر رو امتحان کرد چون راه بازگشت بازه، میشه برگشت. اگه اثر مشترکی دارید تولید میکنید، این که بخواید برگشت رو راحت نشون بدید برای اینکه معتاد رو تشویق کنید به تلاش برای برگشتن به زندگی سالم، اون تلاش شما دقیقا معادل است با تشویق کردن آدم سالم به امتحان مواد مخدر. مواظب باشید اینجا قافیه رو نبازید. خدا نگهدار بشه.
خدافظ.
خدافظ استاد.
پس از رفتن استاد، حمید از گوشه چشم نگاهی به فرزانه می اندازد و فرزانه که همچنان از او ناراحت است نگاهش را از او می دزدد. شب مقابل لابراتوار مینا و سروش، مأموری لابراتوار را زیر نظر دارد. همان موقع داخل لابراتوار، مینا از محصول نهایی ناراضی است. الهه سرش را پایین انداخته.
درد نمیخوره، این درجه خلوص مزخرفه.
خب دوباره تقطیرش کنیم، باید درصدی ازش میتونیم به خلوص اصلیش نزدیک شیم. ها
من نزدیک نمیخوام، خلوص اصلی رو میخوام. متوجهی؟
بله.
با اینا چی کار کنیم؟
همه رو بریزیم دور.
بریزیم دور؟
هره بریزیم دور.
یعنی چی؟ چقدر مواد پایین دو طرفته؟
حدود 200 کیلو.
200 کیلو؟ مینا 200 کیلو بریزیم دور، اونم تو شرایطی که لنگ مواد اولیه این؟
آقای مهندس، اون محصول مورد تایید من نیست. بعدش هم این قرار نبود کیفیت کار با من باشه، توضیحش فقط باشه.
سروش که کمی از برخورد مینا با او در مقابل زیر دستانشان جا خورده، او را به گوشه می برد.
مرا منظور چیه؟ یعنی من حرفی نزنم؟
سروش ناراحت به گوشه ای می رود. مینا عصبانی دست کشش را در می آورد.
خب چی کار کنیم الان خانم مهندس؟ یعنی تو اون دوتا حلال بریزیم، بقیه رو بریزیم دور؟ واقعا
من مگه فارسی حرف نمی زنم؟ وقتی میگم بریزیم دور معنیش اینه که بریزیم دور.
فلورا ترسیده می رود تا امر را اجرا کند.
تو چرا هیچ حرفی نمیزنی؟ طوری شده؟
نه، چند شب خواب پشت سر هم خستم کرده.
مینا به سمت الهه می رود که همچنان سرفکنده به زمین زل زده.
میخوایی بگم ببرم ات خونه؟
نه، باید پارت بعدی رو آماده کنم.
به حال اگه به استراحت احتیاج داری به هم بگم. من نمیخوام این حال والد باعث بشه که چند روز بیفتی تو خونه لازم ات دارم.
فلورا.
بله.
خواهم سوایی ببر تو اتاق استراحت
کنم.
بچه بیرید بیرون استراحت کنم.
سروش صبر می کند تا همه از آزمایشگاه بیرون بروند. کمی با خود فکر می کند و بعد به سمت مینا می رود. مینا عصبانی به محصول بیکیفیت زل زده.
مینا این دوتا هیچ تفاوتی با هم نمی کنم.
سروش میدونی یه رستوران عالی برای چی میفته سر زبونا؟ به خاطر کیفیت کارش. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه مشتری میره از یه غذای سفارش میده، طعم خوب داره، کیفیت خوب داره، بوی خوب داره، اگه 100 بار دیگه هم سفارش بده عین اون 100 بار همون بو رو داره، همون کیفیت رو داره، همون طعم رو داره. اینه که مشتری رو نگه میداره.
باشه، من نمیگم این غلطه، منم این حرفو قبول دارم.
پس چی میگی؟
بله، چون کیفیت کارمون خوبه بازار تو اروپا کشوندیم.
خب داری برای من توضیح میدی؟
عزیزم، من میگم تفاوت این دو تا رو کسی نمیتونه حس کنه.
من کسی نیستم، من میفهمم، حس میکنم.
مواد اولیه نداریم، تولید میاد پایین، باید بتونیم زود بفروشیم که با پولش مواد جور کنیم. یا نه،
بالاخره تا اون موقع پولش اگه جا جور میشه دیگه.
عزیزم، ما اگه جا خالی کنیم رقبا جامونو میگیرن. این کار فقط تولید نیست، توزیع و فروش هم هست.
ببین، ما رو کیفیت کارمون نگه داشته، متوجه ایسو؟
بله.
خب اگر رقبا بلدن با این کیفیت کار تولید کنن، نوش جونشون، بذار همه چی رو ببرن. من نگران مصرف کنندم. رقبا چیه؟ رقبا.
مینا با عصبانیت می رود و سروش ناامید به میز تکیه می دهد و رفتن او را نگاه می کند. مدتی بعد مقابل لابراتوار، یک ون سفید جلوی لابراتوار توقف می کند و کارکنان آن یکی یکی وارد می شوند. مأموری که 24 ساعت آنجا را زیر نظر دارد به کتابخانه گزارش می دهد.
شهید کمال از 600.
600 بگوشم.
سرویس آزمایشگاه با 7 نفر رو
شنیدم. 700 از شهید کمال. 700 از شهید کمال.
شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من بهادر ابراهیمی همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
خاک تو خونه اجدادیم، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادیم. پر زخمه ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستان. توی ذهن جنگل و سبز هنوز خاطرات میرزا کوچک خانه.
چه ستون توه باعث میشه که نریزه سقف دنیا پایین واسه تو جونمونم میدیم ما عشق واقعی که میگن یعنی این هر کسی میخواد بفهمه عشق و کافیه که مرد این میدون شه وقتی صحبت هست تو باشه حتی یه جزیره میتونه مجنون شه صحبت هست یه ملت یه قومه کی میگه که من و تو کم هستیم میتونیم بگذریم از این خانم هر کدوممون یه رستم هستیم اونی که رو پرچمت اسمش هست همیشه هوا تو داشت و داره حس خوبی داره آدم وقتی که روی خاک تو قدم میذاره دل آدمای این آبادی پر از عشق و غیرت و احساسه هر کسی تاریخ و خونده باشه سر به داران تو خوب میشناسه هر کسی تاریخ و خونده باشه قصه گذشته تو میدونه تو خلیج فارسی داری که فارس هست و فارس میمونه تو تمام سهمم از دنیایی خاک تو خونه اجدادیم سندت خورده به نامم دیگه این همون جوازه آزادی من
مثل آب وقتی تشنه ای مثل رؤیا وقتی راکدی مثل خاطره وقتی تنهایی مثل عشق وقتی منتظری مثل شیپور وقتی خوابی مثل هیجان برای قلبت مثل صحنه برای بازی یا زندگی
قصه سرگرمی شوخی جدی شادی اندوه تجربه نمایش
تنها صداست که میماند رادیو نمایش
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
جهش پروازی به سمت فردایی نوین
امسال هم روی مسئله تولید تکیه می کنم و توقع دارم انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم موانع حضور مردم رو برطرف کنیم در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم این شعار امسال امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه
نمایش پروازی به سمت فردایی نوین. جهش
بهشت کوچک من.
سلام.
سلام. نخوابیدی؟
چه عجب، تشریف آوردین منزل.
چیکار کنم وقتی قبول کردم 24 ساعت پیش شرکت خانم باشم، دیگه نمیتونم بزنم زیرش. احمد جان بچه خوابه؟
آره.
چه دیشب نیوردیش؟
دیشب زود خوابش بود، منم دیگه نیوردمش. دیگه گفتم تو این هوا بچه رو بزن پشت موتور بیارم، خطرناک. ببینم با شرکت خانم صحبت کردی؟
شرکت خانم بنده خدا با بچه مشکلی نداره، حتی بهم گفت بچه رو بیارم همینجا ثبت نامش کنم که پیش خودم باشه، ببرمش مدرسه، بعدم بیارمش خونه، شبم که پیش من بمونه، دیگه تو اذیت نشی.
اگه اینطوری باشه دیگه خونه رو میخوایم چیکار پسش میدی؟ منم میرم پیش مادرم. اینا
چیکار کنم احمد جان؟ تا وقتی تو داری قسط موتور رو میدی، منم مجبورم 24 ساعته از سال من نگهداری کنم، چاره‌ای ندارم. اسبابو وقت چیکار کنی؟
یه جوری میگی اسباب انگار چی داریم.
بالاخره 4 تا تلکوپدیک داریم که خدا رو شکر. میگم احمد، راستش من میخواستم یه چیزی بهت بگم.
چی شده؟
امروز رویا خانم اومده بود اونجا.
دختر شرکت خانم؟ اون که هر روز میاد سر میزنه.
آره، ولی گوش کن ببین چی بهت میخوام بگم.
بفرمایید.
برادر شرکت خانم بنده خدا مریض شده.
خب. برادر شرکت خانم.
آره.
باشه، خب پرستار مرد میخواد نه؟ نکنه بهش گفتی من میتونم برم پرستارش؟
نه بابا، امروز منو نشون یه عالمه با من حرف زد. میدونی که رویا خانم مدیر یه شرکت بزرگه، گفت داییم قبلا یه شرکت بزرگ داشته که بعدها واگذارش کرده، بچه هاش هم ایران نیستن.
ببین، من اگه 24 ساعت برم اونجا کار کنم، تو هم تو خونه شرکت خانم کار کنی، دیگه هفته یه بارم که نمیتونیم هم دیگر ببینیم.
صبر کن من حرفم تموم بشه. بعد رویا خانم مسئولیت داییش رو به عهده گرفته. خب متو یه فکر دیگه هم کرده.
بفرمایید چه فکر؟
راستش رو بخوای گفت میخواد داییش رو بیاره تو خونه شوکت خانم، گفت تو هم بیای اونجا مراقب داییش باشی، منم که طبق روال همیشه مراقب شوکت خانم.
بفرض بیام اونجا، کجا بمونیم؟
خونهشون کلی اتاق داره احمد جان، ولی یه واحد کامل رو پشت بوم دارن، اونو میدن به ما.
میگی منم بیام پرستار سالمندان بشم؟
نه بابا، رویا خانم گفت تو میتونی روزا بری با موتور خودت کار کنی. خب از چی که میای به دایش کمک کنی، کاراشو انجام بدی، پیششون باشی، یه کاری پیش اومد بری براشون راست و ریس کنی، همین چیزا.
خب اینجوری اون وقت تو داری از دو تا سالمند در واقع نگهداری.
اونقدر حالش بد نیست که تو جا افتاده باشه، در این حدی که باید قرصاشو به موقع بخوره و غذاش هم سر وقت حاضر بشه. همین.
اینطوری باشه مالو بد نی.
البته رویا خانم یه فکر دیگه هم داره ها.
چه فکری؟
امروز یکی دوستای شرکت خانمو برده بودن سالمندان، شرکت خانم کلی گریه کرد، به من گفت که زنگ بزنم به بچه‌هاش، منم که نه شماره داشتم نه چیزی، زنگ زدم به رویا خانم، بنده خدا کلی ناراحت شده بود.
شاید چاره‌ای نداشتن، چه می‌دونم، نمیتونستن نگرش دارن، سخت بوده براشون.
میگم والا شرکت خانم میگفت این دوستش چیزیش نیست، نه بیماری عجیبی داره، نه اینکه بنده خدا وضعیتش رو به بخامته.
خب شاید موقعیتشو ندونن، چه میدونم.
رویا خانم که اومد خیلی ناراحت شد، چون دوست مامانشو میشناخت.
نکنه میخواد اونم بیاره اونجا؟ آره.
راستشو بخوای آره.
واسه یه قبول نکنی یا؟ تو میگی میتونی از 3-4 تا پیر نگهداری
کنی؟ خب برای همینی که میخوام بگم رویا خانم چه فکرایی داره دیگه. ببین، رویا خانم میگه آدم ها وقتی پیر میشن به حضور دوستاشون نیاز دارن، میگه خیلی خوب میشه که همه دوستا با هم جمعشن یه جا.
بابا نگهداری از آدم های پیر هزینه داره، علکی که نیست که. بفرض رویا خانم و دایش پول دار، مگه علکیه؟ دکتر باید باشه، چند پرستار باید باشن.
ببین رویا خانم برای خوشحالی مادرش از چند تا دوستای مادرش خواسته بیان ببینن دوست دارن اونجا با مادرش زندگی کنن یا نه.
بفرمایید یعنی خانه سالمندان دیگه.
رویا خانم میگه وقتی یه عده دوست یه جا با هم باشن و یه عده خوب ازشون نگهداری کنن، اسمش نمیشه خانه سالمندان، میشه یه جمع دوستانه.
آسی اینجوری باید پرستار بگیرن
بس. اتفاقا میخوان همین کارو بکنه.
چی بگم الان چند نفرن؟
دوست شرکت خانم که قراره بیاد، یکی دیگه از دوستاش هم بنده خدا مستاجره، با اونم صحبت کردن که بیاد اونجا.
اونم پیره دیگه؟
نه خیلی پیر نیست، گفته آشپزی رو اون انجام میده. خب حالا بگو ببینم نظرت چی؟
والا چی بگم، اینجوری بد نیست، با تو یه جوری خوبم هست. و تو هم ناراحت نیستی که بچه دور مونی؟
از بچه که هیچی، از تو هم دور نمیمونم، همه با هم یه جور زندگی میکنیم. خوبه دیگه. چقدر فکر میکنی؟ حالا بذار ببینیم خدا چی میخواد. من برم کارامو بکنم.
قصیه جان خسته نباشی.
ممنونم رویا خانم.
ببخشید خیلی اذیت میشی، میدونم. چند نفر رو آوردم باشون مصاحبه کردم، به نظرم خوبن، یه سری میتونن تا عصر بمونن، یه سری 24 ساعته هستن. میخوام تو بیای در موردشون نظر بدی.
وای رویا خانم، من چه نظری بدم؟ شما خودتون صاحب نظری.
آسیه جان، من که همش اینجا نیستم، تو احمد آقا اینجایی، مدیریت اینجا هم قراره با تو باشه. آشپزم آوردم. تو برای چی پای قابلمه آخه وای میستی؟
آخه داییتون دلش فرنی میخواست، گفتم بیام براشون بپزم.
نه دیگه، فرنی خواسته بگو آشپز براش درست کنه. الان اینجا 6 نفر سالمند داریم، البته سالمند که چه عرض کنم، ماشالله بگو بخندشون از ما جوونه بیشتره.
خدا حفظشون کنه. دکتر که اومده بود ویزیتشون کنه، خب همشون خدا رو شکر حالشون خوبه.
ببین آسیه، 2 نفر دیگه هم قراره بیان، برای همین باید حتما غیر از تو و احمد آقا 2 نفر شبا اینجا باشن. حواسشون باشه و سرکشی کنن دیگه، به خاطر همینم گفتم بیای ببینی که تاییدشون بکنی ببینی خوبن یا نه.
میگم رویا خانم شما چقدر خوش فکرین ماشاءالله. من همش خودم خودم میگفتم پیر که بشم میرم دهات پیش خواهرام، همونجا زندگی میکنیم تو خونه پدری.
خیلی هم خوبه، آدم بتونه این کارو بکنه، با دوستاش یه جا باشه، یه سری آدم که تخصص این کارو دارن هم مراقبش باشن، والا خیلی خوبه.
بله شما درست میگی.
خیلی خوب، خیلی خوب. بریم بریم بریم.
کجا؟
بچه بوبرنگی رو انداختی. اینایی که میخوام استخدام کنم و ببینی دیگه.
اجازه بدیم از زیر گازو خاموش کنم.
آره. الان میام. آره ماشاءالله دیگه جا افتاده. بریم. اینجا رادیو نمایشه و همگام لحظه های شما هستیم. در ادامه برنامه ها ازتون دعوت میکنیم برنامه رویکرد رو بشنوید.
رویکرد دو نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام، میدونید که اثر مورد بحث این هفته ما مردی به نام اوونهوم داره، برداشتی رادیویی از یک رمان سوئدی که با همین عنوان منتشر شده. امروزم بعد از پخش دومین بخش از این نمایش به همراه کارشناسان برنامه پرونده این اثر رو ورق خواهیم زد. کتاب مردی به نام اوه اولین رمان فردریک بکمن نویسنده سوئدی شاهکاریه که طیف وسیعی از خوانندگان رو در سراسر دنیا غافلگیر کرده و لذت مطالعه رمانی درجه 1 و دوست داشتنی رو براشون به ارمغان آورده. بکمن در این رمان تراژیک کمیک احساسایی مثل عشق یا نفرت رو به زیبایی به تصویر می‌کشه و انسان